اضافا الى اقتضاء ذلك.
و فیه مضافا الى اقتضاء ذلك فرق بین الاجاره و الجعاله، حيث ان الجعاله لا توجب العمل على العامل، انه ان اريد ان تضاعف الوجود يؤكد اشتراط الاخلاص فلا ريب ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلي، لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربت. خب این صفحه سه اشکال بر فرمایش صاحب مفتاح الکرامه، آیا صاحب جواهر، چون اون رد مال مفتاح الکرامه است یا مال صاحب جواهر، هر دو رو گفتم، هر دو میتونن باشن. اینا فرموده بودن که بین انعقاد قرارداد بر یک واجب و تمشی قصد قربت تنافی که نیست هیچ، بلکه تأکده که توضیحش داده شد. اگر نماز بر میت بر ما واجبه، حالا اجیر هم شدیم از طرف اولیاء میت برای نماز بر میت، یک وجوب دومی هم آمده، حالا نماز را انجام میدی به قصد دو وجوب، به دو قصد وجوب، اینکه قصد قربتش پررنگتر میشه، اضافه عمل به آمر به شارع بیشتر میشه. این فرمایش صاحب جواهر بود یا صاحب مفتاح. اشکالات شیخ سه اشکاله. اشکال اول اینه که اولا این بیانتون در خصوص جایی بیاد که اون قرارداد منعقد بین اجیر، بین عامل و طرف مقابل، قرارداد لازم باشه، مثل اجاره. بله، اگر اجیر شدی برای نماز بر میت، یک وجوب دیگری هم بیاد علاوه بر وجوب قبلی، میتونید حرفا رو بزنید. اما اگر قرارداد جعاله بود، یعنی اولیاء میت گفته بودن اگر کسی نماز بخواند بر این میت، اینقدر بهش میدیم، حالا تو هم رفتی نماز خوندی، بهش عامل در جعاله. جعاله که واجب الوفا نیست، که یک وجوب دومی بیاد از ناحیه اوفو بالعقود وجوب اول رو تأکید کنه. این قرارداد جعاله وجوب وفا نداره. این اشکال اول. منتها باید دقت کنید این اشکال بالاخره چی میخواد بگه؟ آیا همین مقداره؟ میخواد بگه در جعاله تأکید نیست، در اجاره تأکید هست؟ فرمای شما در اجاره میاد، در جعاله نمیاد؟ خب این که اشکال نمیشه. اگر این مقدار میخواد بگه، این که اشکال نیست. خب صاحب جواهر، صاحب مفتاح برمیگرده میگه بله، حالا ما در اجارش میگیم تأکید، در جعالش میگیم تأکید نیست، ولی منافات هم نداره. منافات رو باید تثبیت کنیم. لذا اینجوری مطلب رو در نظر بگیرید، توجه کنید. میگیم گویا شیخ میخواد بگه به صاحب جواهر یا صاحب مفتاح که اگر قرارداد بین اولیاء میت و اون نمازگزار بر میت قرارداد جعاله بود، انگیزه این نمازگزار اخص جعله، اون مالیست که در قرارداد معین شده برای عامل، محرک و انگیزش اینه دیگه. یک وجوب وفاء به قراردادی نیست که بگید حالا اون وجوب را اراده میکنه. یک وجوبی هم از قبل بود که مؤکد او منافات در جعاله هست. حالا نهایت کوتاه میاییم، البته کوتاه آمدنه، در اجارش میگیم نیست، تعهد در اجاره قبول، در جعاله غلط. فرق بگذارید، باید شما صاحب جواهر یا صاحب مفتاح فرق بگذارید بین جعاله و اجاره، بگید اجاره صحیحه، جعاله باطله، به حالی که این رو احدی نمیگه. فقها ها یا هر دو رو باطل میدونن یا هر دو رو صحیح میدونن، کسی بین اینها فرق نگذاشته. و شما باید به این بیان گفتیم فرق بگذارید. در اجارش بگید چون یک وجوب جدید هم بیاد، این وجوب مؤکد وجوب قبلی فلان از تو قربت پررنگتر میشه، اضافت العمل الالله قویتر میشه، منافاتی نیست. در جعالش که وجوبه نمیاد، اونجا به انگیزه گرفتن اجرت و جعل انجام میده، انگیزه دیگه امتثال امر نیست. حالا اگرم کتاب بیاییم تشریکه، هم بخواد امر خدا رو امتثال کنه هم بخواد پول بگیره. در عبادات اخلاص شرطه که محرک و انگیزه فقط و فقط امتثال امر خدا باشه، چیز دیگری رو دخیل کنی، محرک باشه، دایی باشه، علت غایی باشه، باطل عمل. بعد فرق بگذارید بین اجاره، اجاره رو صحیح بدانید، جعاله رو باطل بدانید، و حالی که لا یقول بهی احد. یه اشکال اول عبارت ببینید دو سطر و فیه مضافاً الى اقتضاء ذالک، این استدلال علاوه بر این که این اشکال اول اینه اقتضاء دارد اون استدلال شما فرق بین اجاره و جعاله را، چطور؟ حیث ان الجعاله لا توجب، واجب نمی کند عمل را بر عامل در جعاله، اونجا وجوبی نمیاد. خب حالا ممکنه بگید نیاد، تأکید نمیشه، منافات هم که نیست. بعض محشین اینجور گفتن در اشکال بر شیخ، بعضی هم اینجور فرمودن که نه، اگر وجوبی نیامد پس انگیزه اخذ جعله دیگه، اخذ جعل با قصد قربت جمع میشه، اگر انگیزه این بود دیگه، قصد اون امری که ابتداعاً قطع نظر از قرار داد وجوب نماز بر میت به صورت واجب کفایی متوجه تو بود، قصد او هم دیگه متمشی نمیشه. اگر هم بشه در کنارش هم اینه، میشه تشریک، باطل باز. باید اجاره را صحیح بدانید، جعاله را باطل بدانید، دیگه ادامهش رو نمیگه. و حال این که لا یقول بهی احدون، هیچ کس به این فرق قائل نیست. اشکال اول. اشکال دوم، خوب دقت کنید سر عبارت صاحب جواهر یا صاحب مفتاح، تعبیر اونها اینه، گفتن ان سطر آخر صفحه قبل گفته بود ان تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص. این تعبیر صاحب جواهر صاحب مفتاح تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص. اشکال دوم شیخ از این انه شروع میشه و فیه انه ان اريد، تا اول پاراگراف اخیر اشکال دوم تا اونجاست. هازا مع ان اشکال سومه. حالا اشکال دوم رو دقت کنید. ایشون فرمود تعبیر شما این بود که تضاعف الوجوب یؤکد الاخلاص، یؤکد الاخلاص. این عبارت درش دو احتماله، مؤکد اخلاص است، مؤکد چی اخلاص؟ خیلی توجه کنید، دو چندان شدن وجود مؤکد اخلاص است. مؤکد چی اخلاص؟ صدور الاخلاص من المکلف مؤکد اینه. یا مؤکد اخلاص است یعنی مؤکد شرطیت اخلاصه. اینا دو چیزه. خوب توجه کنید، شرطیت اشتراط به تعبیر شیخ، اعتبار به تعبیر دومی که شیخ داره، اعتبار اشتراط شرطیت الاخلاص. این حکم شرعی وضعیه، شرطیت حکم وضعیه دیگه، شرطیت، جزئیت، مانعیت، سببیت، نه احکام وضعیه بود. شرطیت الاخلاص فی الصلات فی الصوم فی الحج فی الخمس، این شرطیت یک حکم شرعی وضعیه و شرطیت فعل حاکمه، فعل مکلفه. حالا مکلف تعبیر نکنیم چون حکم تکلیفی نیست، حاکم بگید، فعل حاکمه. شرطیت حکم، حکم اعتباره، ماهیت الحکم اعتبار حاکمه، لحاظ حاکمه، فعل اوست. مؤکد شرطیت اخلاص است یعنی گره خوردن نماز بر میت به قصد قربت. ما میگیم مثلا طهارت شرط نمازه، طهارت شرط حج طوافه. شرط یعنی چی؟ یعنی در لحاظ شارع نماز طواف گره خورده به طهارت، به شرط شیء نسبت بود، لا به شرط نیست، به شرط لا نیست، به شرط شیء. این به شرط شیئیت رو خوندید، یک اعتباری از حاکم. بخواید بگید تضاعف الوجوب مؤکد همین اعتبار حاکمه، این شرطیت رو پررنگ میکنه، چون شرطیت هم کمرنگ و پررنگ داره. چطور واجب، واجب مؤکد داریم، واجب غیر مؤکد داریم، احکام تکلیفی. شرطیت هم همینجور مؤکد و غیر مؤکد داره. گاهی عملی گره خورده به یک امر خارج از خود، اون امر خارج رو بهش میگیم شرط، این گره خوردن رو میگیم شرطیت. این گره خوردن و امر خارج از خودش گاهی خیلی قویه که این عمل منهای اون امر خارج هیچ خواسته شارع نیست، خواسته آمر نیست. گاهی حالا گره خوردنش به اون درجه و اون قوت نیست. در مطلوبات، در اوامر عرفی هم همینجوره دیگه. شما اگر کار رو از کسی میخواید به یک شرطی، همراه با یک شرطی، گاهی اون شرط خیلی براتون مهمه، گاهی حالا در اون درجه نیست، پایین تره. ایشون فهمد این که شما میگید تضاعف الوجوب یؤکد الاخلاص، مؤکد چی اخلاصه؟ شرطیت اخلاص؟ یا مؤکد صدور اخلاص؟ که صدور اخلاص کار مکلفه، نه کار شارع، کار حاکم. بالاخره این تأکید قرار کجا رخ بده؟ در قلمرو حاکم یا در قلمرو مأمور مکلف؟ تحقق الاخلاص این کار مکلفه. هر کدومش منظورتون باشه غلطه دیگه، ثالثی نداره. اینو میگن هنر، که حرف طرف رو بگیره، تحلیلات ممکن رو دربارش بگیره، بگه، همه رو ابطال کنه و حرف جمع میشه. مؤکد اخلاصه، مؤکد شرطیت اخلاصی و محقق صدور اخلاصه. صدور مال مکلفه، شرطیت مال مکلفه. اگر میخواید بگید مؤکد این وجوبی که از ناحیه اوفو بالعقود میاد بعد از قرارداد، مؤکد شرطیت اخلاصه، که این واضح البطلانه. وجوبی که از ناحیه اوفو بالعقود میاد توسلیه. اگر توسلی بود واجب توسلی نسبت به قصد امر لا به شرطه، نه به شرط شیء. واجب توسلی نسبت به قصد امر لا به شرطه. امری را که از ناحیه اوفو بالعقود میاد، وجوبی را که از اون ناحیه میاد، شما در هنگام انجام عمل میتونید اصلا قصد نکنید، اصلا شرطیت نداره. ما لیس بشرطن مؤکد شرطن معنا نداره. این اشکال اول شیخ بر این فرض که مراد شما از این یؤکد الاخلاص یؤکد شرطیت الاخلاص باشه. میگه معنا نداره این وجوب دومی که میاد مؤکد شرطیت اخلاص باشه. این وجوب دوم اصلا شرط نیست، خودش ما لیس بشرطن میخواد مؤکد شرط باشه. مؤکد باید از جنس مؤکد باشه، بیاد او رو پررنگ کنه، یا از وادی دیگریست. وجوبش توسلیه. ما اگر اجیر شدیم خیاطی کنیم برای زید، البته خیاطی بر ما واجبه. وقتی خیاطی میکنیم باید قصد امر او به وقود رو بکنیم، اگر نکنیم باطله. وقتی که شرط باشه معناش اینه، مؤکد شرط باید خود شرط باشه، شرطی روی شرطی میشه تأکید. یکی شرط نیست. اشکال اول بر این فرض، اشکال دوم بر همین فرض که یؤکد الاخلاص مراد یؤکد شرطیت الاخلاص باشه، اشکال دوم اینه که مقصود صاحب ریاست که گفته بود انعقاد قرارداد با قصد اخلاص مانع الجمعه، منظورش از اون قصد الاخلاص صدور و قصد الاخلاص عن المکلفه. ما محصول شرطیت نیست که شما بگید مؤکد شرطیته. مؤکد شرطیت باشه اون میگه منافات با صدور داره. اینو دقت کنید، گیرم مؤکد شرطیت، شرط میشه شرطی قوی. این شرط قوی و پررنگ الان محقق نمیشه توسط فاعل. این قصد اخص اجرت داره، قصد پول گرفتن داره. اتفاقا پس کار خرابتر میشه. قصد قربت پررنگتر شده و این مکلف عصیان بیشتری کرده، چون یک شرط پررنگ رو گذاشته زیر پا، قصد پول گرفتن کرده. مقصود صاحب ریاض از اون منافات با اخلاص، منافات با صدور الاخلاص از مکلفه. اگر میخواید بگید مؤکد صدور الاخلاص، شیخ میگه این که خلاف وجدانه دیگه. اگر میخواید بگید تضاعف الوجوب، مؤکد صدور اخلاص از مکلفه. شما اگر یک عملی براتون واجب باشه، بدونید هنگام انجام اون عمل هیچ پولی مالی به شما نمیدن، وقت خالصانه تر عمل رو انجام میدید، یه وقت بدونید یه خبری هم پشتشه، پولی هم مقام بدن. پس مؤکد صدور نیست، مضعف صدوره.
گاهی مؤکد
هست کجا؟
گاهی مؤکد هست.
این گاهی حالا کجا؟
مثلا یه اجرت رو میگیره و در مسیر خدا میگیره، یا مثلا برای خرج زندگیشون هم به خاطر خدا
میگیره. حالا اونها یه حرفای دیگه هست. من تو صحیح اونا تو صحیح 128 129 میاد. دو تا انقل کنجا داریم جایی نمید.
مثلا اینجا اجرت رو اگر قبلش بگیرن میبینی که یه قرده میخواه گردن شومده اینجا اخلاص تحکیل شد صلاف استیجادن میبینید. اول اجرت رو بگیره این دیگاه تحکیل اخلاص میبینید.
اجرت رو میتونه صاحب کار نده.
خب
اگر باز لازمه یه حرف شما اینه که ما فرق بگذاریم، بگیم اجاره وقتی واقع شد اگر اول اجرت رو گرفتن صحیح بعد همه رو انجام شد، نه حدی نمیگه باز همه یک کاسه کردن. این اشکال دوم عبارت ببینید و فیه انه عبارت چی بخونیم بعد فرماشه بود بگیم.
اگر واجب توسلی باشه، واجبی که میخواهیم واجب تکسر کنیم، بله فلاشه بحث مولا فقط واجب تعبدی.
خب ببینید اشکال صاحب ریاض به همین جا بود دیگه. اشکال صاحب ریاض مثلا منافات قرار داد با بست با اخلاص، شیخ هم پذیرفت که این اشکال در تعبدیات هست، ولو قلمرو ادعای خود صاحب ریاض در بطلان تکسب به واجبات شامل توسلیات هم هست، که ایشون میگفت یک از اشکالات با صاحب ریاض همینه که این دلیلتون جامع نیست. عبارت ببینید و فیه انه ان اريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص. یعنی رفته سر اون عبارتی دو يؤكد الاخلاص، میگه الاخلاص باید به تقدیر مضاف باشه، یا باید اشتراط تقدیر بگیرید، یا باید تحقق و صدور تقدیر بگیرید. بالاخره مراد یک از این دوتاست دیگه، ثالثی نداریم، یا کار مکلفه یا کار مکلفه. اشتراط کار حاکم. اگر مرادتون این است که تضاعف وجوب مؤکد و پررنگ کننده شرطیت الاخلاصه، شرطیت اشتراط اعتبار سه تا تعبیر که همون حکم شرعی وضعی، یعنی پیوند بین نماز بر میت و قصد قربت، این پیوند مد نظر شارع اینو اعتبار کرده به شرط شی نسبت به اون. اگر مرادتون اینه دو اشکال، فلا ریب ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلی لا یشترطون فی حصول ما وجب به قصد قربت، خیلی دقت کنید تعابیر. این توسلی است. توسلی سن چی؟ یعنی از سنخ شروط نیست وجوبی میاد، واجب نسبت به قصد امرش لابشرته. وقت لابشرت مؤکد شرطه، اینو دیگه خودتون اضافه کنید. وقتی وجوب حاصل بالاجاره توسلی بود، یعنی این لایشترت معنای توسلیه، یعنی شرط نیست در تحقق ما وجبه به، ما وجبه بهی به عقد اجاره، بهی بگید به عقد اجاره، اون عمل است که حالا شما اجیر شدید انجام بدید. لا یشترط در حصولش قصد قربت، یعنی قصد امر، قصد اون امر توسلی. پس اون امر اینا رو دیگه ادامهش رو خودتون باید لحاظ کنید. وقتی شرط نبود، واجب نسبت به او لا به شرطه، عمل ما نسبت به او از منظر شارع لا به شرطه. شارع اعتبار شرطیت در اونجا نکرده. نماز بر میت که میخونی نسبت به وجوب ناشی از اجاره، شارع اعتبار شرطیت نداره. اعتبار شرطیت نسبت به اون وجوبیست که از قبل از اجاره به گردن شما بود، همونه تو صحنه. تأکد کجاست؟ خیلی دقت کنید، میخوام بگم تأکیدی دیگه نیست. لا به شرط که نمیتونه مؤکد شرط باشه. اینا قسیم هم بودن، خوندید تو بحث مطلق معین. این اشکال اول. مع اشکال دومه. اشکال دوم بر همین فرض، اگر مرادتون این است که اون تضاعف وجوب مؤکد اشتراط است، اشکال دوم اینه، معنی قرض المستدل یعنی صاحب ریاض، هدف صاحب ریاض منافات قصد اخذ مال است با تحقق اخلاص، صدور اخلاص، نه شرطیت الاخلاص. تحقق اخلاص در مقام عمل، لا منافاتش لاعتباری فی وجوبه. این اعتبارمون اشتراطه، اعتبارمون اشتراطه. شما گفتید مؤکد اشتراط است، منافات با، خیلی توجه کنید، این مع در این حال که عبارتش کوتاهه مطلبش زیاده، این مع میخواد بگه اتفاقا این تأکدی که شما میگید تأکد اشتراط، اگر این مقصودتون باشه، اتفاقی به ضررتون تمام میشه. این وجوب دوم میاد شرطیت الاخلاص را مؤکد میکنه، وقت این شرطیت الاخلاص مؤکد توسط مکلف زیر پا گذاشته میشه، یکی کارو خرابتر میکنه. اگر قبلا یک شرط غیر مؤکد رو زیر پا میگذاشت، الان شرط مؤکد رو زیر پا گذاشته، این قصد اخذ اجرت کرده. در مقام عمل اخلاص صادر نمیشه. حالا حاکم شرطیت الاخلاص رو تأکید کنه، اینکه بدتر میکنه کار رو، با اینکه غرض مستدل منافات قصد اخذ المال است با تحقق اخلاص در مقام عمل، نه منافاتش با اعتبار اخلاص، شرطیت اخلاص در وجوب عمل. این مقصود او نیست. خب حالا مقصود این نیست چی میشه؟ بالاخره ادامه شو باز خودتون باید دهاز کنید. وقتی مقصودش منافات با صدور اخلاص بود، شما شرطیت الاخلاص را مؤکد کردید، با این وجوب کار را خرابتر کردید. یک واجب مؤکد، یک شرط مؤکد رو مکلف زیر پا گذاشته، قصد گرفتن پول کرده. و این اوریده اتبر این اوریده قبل، سطح دوم. اگر مرادتون از اون یؤکد الاخلاص این است که انه یؤکد تحقق الاخلاص، نه اشتراط الاخلاص، تحقق صدور، که این کار مکلفه نه کار حاکم، اشتراط کار حاکمه، تحقق کار مکلف. فهو مخالف للواقع قطعا. تعارف که میگه نداره، این مخالف واقع قطعا. لأن ما لا یترتب علیه اجر دنیوی، اون عملی که اجر دنیوی برش مترتب نمیشود، این اخلص اسم ما یترتب علیه ذالک به حکم الوجدان، یعنی جزء محسوساته، جزء وجدانیاته، جزء اولیات. این که نمیتونید انکار کنید، پس مؤکد اخلاص هم نیست، بلکه منافات داره با تحقق اخلاص، که همین هم از اول بد نظر سابقیاته. پس این یؤکد اخلاص شد بیمعنا. ریشه مطلب رو در میاره. یؤکد اخلاص همینجوری نمیگه گفت و گذشت، مقصود چیه؟ تحلیل میکنه و هر شکش رو هم باطل بود. استاد،
اون کسی که میاد پول میگیره که نماز بخونه، پول نمیگیره که این اعمال سجود و رکوع انجام بده، که پول میگیره نماز بخونه، که جز اون نماز قصد قربت، یعنی پول میگیره که قصد قربت کنه برای خوندن این نماز. نماز نماز یه مرکبه، اهم از قصد قربت اون افعال. اگر گفت پس پول میگیره که دعای خوندن این مثلا این اعمال نماز اون پولش باشه، اون بعد درست میشه، ولی دعای میاد پول میگیره که این قصد قربت رو انجام بده. بعد میگیم که آقا شما بیا این قصد قربت رو نماز رو بخون، من پول رو بهت میدم.
ببینید که فرمایش شما به درد صفحه برن کنه، صفحه بر. و اما تعطل قربت فی العبادات المستأجره، آخه یه اشکالی که الان اینجا مطرحه، شیخ ببینید تلاش میکنه منافات رو بین قصد قربت و اخذ اجرت تثبیت کنه. بعد اشکال به وجود میاد، پس چجور میشه شخص اجیر میشه برای اینکه از طرف میتی نماز بکنه؟ نماز کنه، حج بره. این فرمایش شما اونجاست و اونجا عمل بر خود عامل واجب نیست، بر دیگری واجبه، همش به گردن دیگریه. اما اینجا قصد و قربت و وجوب عمل و همه اینا به گردن خودته. قبل از قرارداد نماز بر میت بر خودت واجبه. فران پول میگیری که قصد و قربت رو که بر خودت واجبه محقق کنی، اما اونجا اونا بر دیگری واجبه، بر میت یا بر اون شخصی که قادر نیست حج بره. اونجا شیخ میگه این اجرت در مقابل نیابت، نه در مقابل منوبون فیه. منوبون فیه اون عمل با قصد و قربته، او به گردن دیگری بود. اجرت شما بر نیابت، نیابت تنزید و نفت مگه حال صفحه بعد میاد. این دوش
اینه که در مقابل قصد و قربت کردن اجرت بگیره، این صحیحه. در مقابل
من به خاطر اینکه قصد و قربت بکنم، اشکال اینه که متمشیه
نمیشه دیگه. گفتم در مقابل نماز که مرکب از قصد و قربت و اعمال دیگه است،
بالاخره اینا همه به گردن خود شخصه. اگر قرار شد همینا رو به انگیزه اخذ و اجرت انجام بده، دیگه قصد و قربت یعنی اضافه العمل الی الله محزن نیست دیگه، محرکش این ما. این دو اشکال. اشکال سوم رو ببینیم از خارج بتونیم بگیم را عبارت چون بعید برسیم. هازا مع اشکال سومه. خوب توجه کنید، فعلا از خارج کاری به کتاب نداشته باشید. ببینید عملی که با اجاره بر ما واجب شده، کار به اینجا نداریم. کلا اگر کسی اجیر شده برای زید خیاطی کنه، بنایی کنه، عملی که بعد از قرارداد اجاره بر اجیر واجبه، این یک دینه، یک بدهی است. که این اجیر الان داره نسبت به صاحب کار خودش بعد از انعقاد قرارداد، عمل تو ملک اوست، دینی سلام بگردن تو باید محققش کنی برای او در خارج. مثل سایر دیون، پول به کسی بدهکاری. اگر من به زید 100,000 تومان بدهکارم، کی از عهده بدهیم برآمدم و بری از ذمه شدم؟ وقتی که 100,000 تومان به او بدم و هدف من این باشه که این 100,000 تومان همون 100,000 تومان است که او از من طلب داره. اگر زید از من 100,000 تومان طلب داره اما من 1,000,000 پول به او دادم، نه به عنوان اون بدهی که بهش دارم، بازم 100,000 تومان رو بدهکاری، او 1,000,000 هدیه حساب میشه. یک مطلب کبرویه در بحث اداء دین باید دقت بکنید. سر ذات من بدهکاری 10,000,000 که بگو هدیه کنی که برای او ذمه نمیشین، بازم سر ذات من بگو از تو طلب کنی. اگر سر ذات من بگو دادی، نه به عنوان دینت، نه به عنوان هدیه، خوب سر ذات من اصلا ملک او نشده، دست او هست، مال تویه و تو هم 100,000 تومان رو بدهکاری، براعت ذمه وقتی میاد اون چرا که میدی به طلبکار به عنوان این باشد که این بدهی است که تو به او داری، وقت میشی برای ذمه. حالا دقت کنید، این کبرا. حالا روی سر بحث خود، اگر من اجیر شدم برای اینکه بر میتی نماز بخونم، نمازی که میخونم بر این میت، چون اجیر شدم، عمل من ملک صاحب کارهای منه، ملک اولیای میت، من به اونا بدهکارم، بعد نماز بر این میت بخونم به عنوان این که این متعلق حق ایناست، اینا از من طلب دارند. خیلی توجه کنید در نهایت دقت مطلب، اگر نماز میخونی بر میت به عنوان این که این متعلق حق این طلبکاراست که تو ازشون پول گرفتی و اینا الان عمل رو از تو طلب دارن، خب پس دیگه عمل رو انجام دادی برای اینا. وجوبی که قرارداد اجاره میاره به گردن اجیر، وجوبی که از ناحیه عفو بالعقود میاد، اقتضاش اینه که شما عمل رو به ما انه حق للمستأجر انجامش بدین. اگه من اجیر شدم برای زید خیانت کنم 5 تا پارچه، حالا تصمیمم اینه که این 5 تا پارچه برای زید رو فردا بدوزم، امروز قراره، امروز با خودم تصمیم دارم 20 تا پارچه برای او بدوزم، نه اون 5 تایی که قرار دادمونه، این 20 تا قرار مجانی باشه، این 20 تا رو براش دوختم، فردا اون میتونه بیاد 5 تای دیگر رو از من بخواد. اون 20 تا رو دوختی به عنوان قرارداد که نه، متعلق قرارداد رو انجام بده، به عنوان متعلق قرارداد. شما این نمازی که بر میت میخونید باید به عنوان این که این متعلق حق اوناست انجام بدید تا از عهده اجاره برآمده باشید و اجرت را مستحق بشید. اگر این کار رو بکنید قصد و قربت نیست، عمل رو برای اونا انجام دادید، نماز باطل. نماز که باطل بود شما کاری نکردید که بخواد به اجرت بده، عمل صحیح باید انجام بدید تا اجرت رو بگیرید. عمل کی صحیحه؟ وقتی که این نماز مرمیت رو بخونی برای خدا فقط، هیچ اضافه ای به اون صاحب کارها نکنی، هیچ قصد اون قرارداد رو نکنی، او وقت نماز رو خوندی برای خدا، وقتی نماز رو خوندی برای خدا، البته نماز درسته اما باز مستحق اجرت نیست، چون عملی رو که متعلق حق و قنا بود انجام ندادی. مثل همون بیستا پیراهنی میشه که تبرعاً برای اون طرف دوختی، حالا میگه پنجتا دیگه قراردادمونه باید بدوزی. از دو حال خارج نیست، یا نمازی بر میت میخونی برای خدا میخونی فقط، هیچ اضافه به صاحب کارهات نمی کنی، هیچ این اجاره رو مد نظر نمیگیری. البته نمازت بر میت درسته اما کاری برای اونا نکردی که بخوای اجرت بگیری. کار برای اونا وقتیست که اضافهش کنی به اونا، و اگر اضافهش کردی به اونا اصلا نمازت باطله. باید نماز باطل، نماز باطل دیگه، کاری نکردی تا بخوای اجرت بگیری. پس معنا نداره تضاعف الوجود یؤکد الاخلاص، کار خراب کنه. این وجوب دوم میاد اگر قصد بشود عمل رو مضاف به غیر کردی باطله. اگر قصد نشود عمل مضاف به خدای فقط باشد صحیحه، ولی کاری برای صاحب کارت نکردی که بخوای اجرت بگیری. متوی کبرا رو باید در نظر بگیری. کس خارج عرض کردیم در هر بدهی چه اعمال باشه که در اجارات اینجوره، اجیر عمل رو بدهکاره، چه در اموال باشه پول بدهکاری به کسی، وقتی براعت ذمه برای این مدیون حاصل میشه که اون مال رو که میده این عمل رو اگر انجام میده، بما انه متعلق و حق غیر طلبکاره انجامش بده و بپردازه اون پول رو، اگر مقید به قصد دیگری باشد یا مقید به هیچی نباشد براعت ذمه پیدا نمیشه. این کبرا رو در نظر بگیرید، اشکال سوم خودش رو خوب نشون میده. این تمام
شروع به خداوند میکنه اینجوری داره دیگه من برای خداوند فعلی رو که بگردن رو هاست دارم انجام میده،
میگه برای رضای خدا و رضای اونها. خب پس مستحق اجرت نیستی.
چرا نیست؟ برای رضای خدا فعلی رو که بگردن
ناسازن رو یاد کنن. آقا جان ببینید، پدر بزرگ زید مرده، پدر زید مرده، شما رفتید تو حرم دو رکعت نماز، نماز قضای پدر بزرگ رو خوندید، اجازه بدید نمازای پدر بزرگ رو خوندید، میتونید برید سراغ او بگید اجرت به من بده؟ مقاصدی نه. بله؟
یا خوبون هم تو پیشنهادی کرده
وقتی پیش دقت نکردید، اون کورایی گفتیم پیشنهاد که شد، قرارداد که بسته شد، وقتی شخص مستحق اجرت میشه که عمل رو مقیدن به ما انه حق الغیر انجام بده، اگر نه متبرعی، متبرع که نمیتونه است من یک اقول له العمل اجرت مطالبه کنی.
حالا اینش تو پیش نمیاد که اگر به خاطر لحق غیر انجام داد نیتش رو دوزا به غیر خدا کرده، نه رزن لله به خاطر حقی که بکرده به غیره.
بس اخلاص هنه چی؟ اخلاص هنه چی؟ این تشریکه دیگه. اخلاص اینه که عمل فقط برای خدا باشه،
برای خدا.
وضو رو اگر بگیری برای اینکه خنک بشی، برای اینکه خوابت بپره، باطله.
مثالی شما داری مستحبه، بس واجبه، اینکه
نماز واجب، نماز واجب. زید اجازه بدید، زید پدر زید مرده، نمازهای قضا داره، زید پسر بزرگترش باید انجام بده. حالا شما رفتید انجام دادید نماز قضای پدر او رو، میتونید از اجرت مطالبه کنید؟
اینکه واجب نبود اصلا، اینکه ما رفتیم نماز ما
واجبات
انجام کردن ما،
حالا ان شاء الله بعد فکر کنید.
یا تا وقتی که دیگر داریم شروع می‌کنیم،
سیگار کنم نه به تو 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 سیگار کن